ساعت 16 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. ایران و عربستان واکنش های متفاوتی به اظهارات سفیر آمریکا در سازمان ملل نشان دادند. ایران میگوید به رغم بیانیه پایانی نشست استانبول همچنان اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد. سرگی لاوروف هشدار داد کنار گذاشتن برجام پیام اشتباهی به کره شمالی خواهد بود. سلام و عصر بخیر به شما همراهان رادیو فردا. نشسته خبری نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل که روز پنجشنبه ایران را به ارسال موشک به حوثی‌های یمن متهم کرد، واکنش‌های متفاوتی در پی داشته است. مقام‌های عربستان ضمن استقبال از موضع آمریکا، اقدامات ایران در منطقه را خصمانه و حامی گروه‌های تروریستی خوانده و خواستار رسیدگی شورای امنیت به این موضوع شدند. با این حال نمایندگی ایران در سازمان ملل اتهام ارسال موشک به حوثی‌ها را رد کرده و همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشسته خبری خانم هیلی را با سخنرانی کالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریکا درباره لزوم حمله به عراق مقایسه کرد. سخنگوی حوثی‌های یمن نیز سخنان نیکی هیلی را تلاش آمریکا برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع بیت المقدس توصیف کرد. در جنگ یمن ایران حامی حوثی‌های مسلح است و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از دولت یمن دفاع می‌کند که در محافل بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان مشروعیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد گفته در نشست سران کشورهای اسلامی که دو روز پیش در استانبول برگزار شد، ایران مخالفت خود را با برخی بندهای بیانیه پایانی اعلام کرد. بهرام قاسمی در نشست خبری امروزش گفته ایران درباره برخی اسناد استانبول که متضمن شناسایی اسرائیل تلقی می‌شده، اعلام تحفظ کرده است. اعلام تحفظ اصطلاح حقوقی به معنای پذیرش کلیات یک سند در عین استثناء کردن جزئیاتی از آن است. ایران مشروعیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و در برخی شعارهایش حاصل محو این کشور از نقشه جهان شده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کنار گذاشتن برجام به کنترل وضعیت کره شمالی لطمه میزند و پیام اشتباه به پیونگ یانگ خواهد فرستاد. آقای لاوروف در سخنان روز جمعه در پارلمان روسیه گفته امیدوار است توافق هسته‌ای با ایران نقش نشود، اما به گفته او اگر چنین چیزی روی دهد پیامی به شدت اشتباه به کره شمالی خواهد فرستاد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با عدم تایید پایبندی ایران به مفاد برجام تصمیم گیری درباره بازگشت تحریم ها علیه ایران را به کنگره سپرده، اما فرصت 60 روزه کنگره برای اعلام نظر در این باره روز چهارشنبه به پایان رسیده و بار دیگر تصمیم گیری درباره برجام به رئیس جمهور آمریکا محول شده است. اما در ایران بر اساس گزارش یک نهاد بین‌المللی در نتیجه جنگ‌های افغانستان، لیبی، اوکراین و یمن، شمار قربانیان مین‌های زمینی در سال 2016 میلادی برای دومین سال پیاپی به شکلی استثنایی افزایش یافته است. کمپین بین‌المللی ممنوعیت مین‌های زمینی گفته شمار قربانیان مین، چه کشته‌ها و چه زخمی‌ها، به 8605 تن رسیده است. 3/4 تلفات ناشی از مین‌های ضد نفر و مین‌های خوشه‌ای در سال گذشته غیر نظامی و کودکان بودند. اما گزارش‌ها در ایران حاکی از این است که همچنان افراد زیادی بر اثر انفجار ناگهانی مین در برخی مناطق ایران کشته و مجروح می‌شوند و بیشتر آنها غیر نظامی هستند. درباره وضعیت پاکسازی مین در ایران از شیرین عبادی بشنویم، برنده جایزه صلح نوبل در لندن و یکی از مؤسسان کانون مشارکت برای پاکسازی مین در ایران که سال 83 خورشیدی تأسیس شد.
آخرین اخبار این است که هنوز مین‌های باقی مانده از زمان جنگ ایران و عراق تلفات می‌گیره. هفته گذشته 3 نفر روی مین رفتند و مجروح و یکی از اونها هم کشته شدند. پاکسازی مین تقریبا میشه گفتش که متوقف شده. علتش هم این است که حکومت فکر می‌کنه که از طریق مین‌های زمینی می شود امنیتی برای ورود و قاچاق ایجاد بکنه.
بخش زیادی از این مین‌ها خانم عبادی جامانده از جنگ هستند. بخشش هم به گفته بعضی از کولبران در برخی از مناطق غربی ایران مین‌های تازه کار گذاشته شده هستند که شما بهشون اشاره کردید، ممکن از دلایل مبارزه با به اصطلاح قاچاق باشه.
مین‌های کار گذاشته شده اخیراً فقط در قسمت غرب ایران نیست، بلکه حتی در کبیر هم مین‌های کار گذاشتن که بعد از اینکه منفجر متوجه شد و تعدادی کشته و مجروح شدند، از وجود اونها اون موقع مطلع شدیم. حکومت ادعا میکرد که اینها رو قاچاقچی ها کار گذاشتند، در حالتی که کاری بود که خود دولت کرده بود، زیرا که رئیس ژاندارمری اون منطقه در دو نوبت اعلام کرده بود کسانی که میخواهند از کویر عبور کنند برای اینکه با مین مواجه نشوند قبلا بیان از ما سوال کنند و با ما هماهنگی کنند. این نشون میده که نقشه مین اونهایی که در کویر هست کاملا در اختیار حکومت و خودش کار گذاشته و هیچ ارتباطی هم به جای نداره. اما در مورد مین‌های باقی مانده از زمان جنگ، بنا به حفاظت از مرزها حکومت به هیچ وجه علاقه نداشت که در مورد مین اطلاع رسانی بشه و به همین دلیل سالها کسی خبر نداشت که ایران دومین کشور آغشته به مین در جهان و همچنین حاضر نشده به کنوانسیون اتاوا بپیونده و دیگه از اون پس مین استفاده نکنه و تولید نکنه.
خانم عبادی، آیا نهادهای غیر دولتی در ایران میتونن آزادانه در این زمینه فعالیت کنن و جهت پاکسازی مین‌ها در اقصانقاط کشور تلاشی داشته باشن؟
اولین گروهی که متوجه این خطر شد به خاطر اطلاعاتی که از مرزنشینان بهش داده میشد من بودم که به اتفاق دوستانم در سال 1383 قانون مشارکت برای پاکسازی مین که یک انجیو و یک مؤسسه غیر دولتی و کاملا مردمی بود تأسیس کردیم. در این زمینه اطلاع رسانی های زیادی شد و خوشبختانه منجر به آگاهی عمومی شد. از اون پس تعداد افرادی که در این زمینه و برای کمک مسئولین مین فعالیت می کنند روز به روز بیشتر شد. قانون مشارکت برای پاکسازی مین در جریان حوادث سال 88 که هجوم مأمورین امنیتی به سازمان های مردم نهاد واقعی و نه اونهایی که حکومت به نام مردم تأسیس می کنه شروع شده بود، همونطوری که قانون مداخله حقوق بشر رو بستن، قانون مشارکت برای پاکسازی مین هم بسته شد. البته فعالیت من و دوستانم برای اطلاع رسانی و کمک مسئولین مین هنوز خوشبختانه ادامه داره، ولی کم باید بگم با کمال خوشبختی این الان دیگه منحصر به ما نیست و تعداد زیادی در ایران مشغول اطلاع رسانی و کمک مسئولین مین هستند.
از اونجایی که بخش زیادی از قربانیان این مین‌ها کودکان و غیر نظامیان هستند، آیا شما توی کمپین خودتون در زمینه پاکسازی مین آمار و اطلاعات مرتبط با قربانیان مین در ایران رو هم در اختیار سازمان‌های بین‌المللی می‌گذارین یا اساساً کاری از دست این سازمان‌ها برای کمک به ایران برمیاد؟
ببینید، یک کمپین بزرگ بین‌المللی هست برای پاکسازی مین که هر 4 سال یک بار کنگره بین‌المللی داره و قانون مشارکت برای پاکسازی مین که الان صحبتش رو کردم ما عضو این کمپین هستیم و هر سال گزارش های که در ایران از این کمپین میدیم به مراجع مختلف اعلام میکنیم و اساسا یکی از تخلفات حقوق بشری دولت ایران مربوط است به همین مین ها، زیرا که تولید مین، استفاده از مین و صدور مین تخلف در حقوق بین المللی و دولت ایران هم تولید میکنه هم استفاده میکنه که بهتون گفتم و همین که صادر میکنه. مین های ساخت ایران بارها در افغانستان و تاجیکستان و سایر نقاط دیگر از جمله سوریه ردیابی شده.
شیرین عبادی بود، برنده جایزه صلح نوبل در لندن، یکی از مؤسسان کانون مشارکت برای پاکسازی مین در ایران که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ادامه خبرها. همزمان با نخستین سالگرد ترور سفیر روسیه در آنکارا، رسانه‌های ترکیه از بازداشت یک مظنون دیگر در ارتباط با این پرونده خبر دادند. بر گزارش‌ها فرد بازداشت شده که رمضان یوجل نام دارد، یک مامور سابق پلیس است و پس از بازجویی در آنکارا بازداشت شده. آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا، 29 آذر ماه سال گذشته هنگامی که در یک گالری هنری در حال سخنرانی بود، با تیراندازی مردی که شعار می‌داد حلب را فراموش نکنید، کشته شد. فرد زارب به دست نیروهای امنیتی در محل کشته شد و مقام‌های ترکیه هویت او را مولود آلتیناش 22 ساله و مامور پلیس اعلام کردند. در طول ماه‌های اخیر مقام‌های ترکیه از بازداشت چند نفر دیگر از جمله یک تهیه کننده سابق تلویزیونی دولتی تی‌آر‌تی خبر داده است. استوارت پیچ رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا هشدار داد کشورهای عضو ناتو با این تهدید روبرو هستند که روسیه با قطع کابل‌های ارتباطی در زیر دریا اینترنت و مبادلات تجاری را دچار وقفه کند. این مقام ارشد نظامی بریتانیا همچنین گفته تمهیداتی برای رویارویی با زیردریایی‌های اتمی و غیر اتمی روسیه اندیشیده شده، اما درباره خطر قطع شدن احتمالی کابل‌های زیر آب هنوز کاری نشده است. به گفته این مقام نظامی، کشتی‌های روسی چند بار در نزدیکی کابل‌های ارتباطی بین بریتانیا و آمریکا دیده شدند. روسیه هنوز واکنش به این خبر نشان نداده است. اما در ادامه گزارش بشنویم. پس از مروری بر فیلم‌های مستند و داستانی سهراب شهید سالس در شهرهای برلین، تهران، بروکسل و مونیخ، این روزها حرکت مشابه دیگری در لندن جریان دارد. این برنامه با کمک انستیتو گوته آلمان، شاخه بریتانیا، با این هدف شکل گرفته که نقش و جایگاه سهراب شهید سالس در تاریخ سینمای ایران در آستانه 20مین سال مرگ او بیشتر شناخته بشه. در این باره از شهرام میریام بشنویم.
سهراب شهید سالس 74 سال پیش در تهران به دنیا آمد و پس از دریافت دیپلم دبیرستان رشته فیلمسازی را در اتریش و فرانسه دنبال کرد. 26 ساله بود که به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ابتدا چند فیلم کوتاه مستند و سپس دو فیلم سینمایی به نامهای یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان ساخت. 6 سالی در تهران ماندگار شد و 43 سال پیش به برلین مهاجرت کرد و 13 فیلم سینمایی به زبان آلمانی ساخت. در آستانه 20مین سال مرگ سهراب شهید سالس با کمک و یاری انستیتو گوته آلمان برنامه نسبتاً دراز مدتی با عنوان تبعیدها این روزها در لندن برپاس که شناخت بیشتر سینمای شهید سالس را در دستور کارش دارد. شماری از 13 فیلمی که این فیلمساز ایرانی در آلمان ساخت این روزها در 3 مرکز انستیتو گوته لندن، سینمای کلوزآپ و مؤسسه هنر معاصر این شهر در حال نمایش است. یکی از این فیلمها در غربت نام دارد و نخستین فیلم سینمایی است که سهراب شهید سالس در آلمان ساخت. بحث محوری این فیلم مسئله مهاجران ترک در آلمان است و نقش اول این فیلم را 40 سال پیش پرویز صیاد بازی کرد. فرشید زاهدی، فیلمساز و سرپرست سایت شهید سالس در آلمان، درباره اهمیت این فیلم و سر و صدای فراوانی که در آن زمان به پا کرد اینطور به ما گفته.
فیلم در قربتش اولین فیلم بود که تو آلمان سهراب ساخت. طرح این فیلم قبلا تو ایران با پرویز صیاد با هم دیگه همفکری داشتن، تصمیم گرفتن که همچین فیلم مشترکی بسازن. متنی هم که راجع به این فیلم بود با توجه جامعه اون موقع آلمان کاملا میخورد، مسئله همین کارگرای خارجی که تو آلمان چگونه زندگی میکردن، حتی خود هنرمندای آلمانی سینماگرا اینو مطرح نمیکردن. این بود که شجاعت سالس توی انتخاب سوژه ها و اینا خیلی خاص بود و این شجاعت هم کمتر کسی داشت. به خاطر این شجاعت با همه مشکلاتی داشته تونسته این کارو انجام بده. در عرصه جهانی فیلم در غربت تو خیلی جاها جوایز مختلفی برد، تو شیکاگو، تو لندن، ولی متأسفانه تو آلمان اون موقع اصلا مورد تحسین قرار نگرفت. یکی از مسائلی که سهراب شهید سالس رو همیشه موندنی میکنه زبان سینماییش بوده، نه تو ایران، تو اروپا هم تونست یک جای پایی برای خودش بذاره. فرم کارش مثلا سکون یا تکرار مکرراتی که میکرده تو صحنه‌هاش، روابطی که بین آدما نشون میداده سهراب، مثلا تنهایی از فیلم اولش تا فیلم‌های آخره.
در برنامه مروری بر آثار سهراب شهید سالس در لندن علاوه بر فیلم در غربت، زمان بلوغ، اوتوپیا، درخت بید، هانس، جوانی از آلمان، نظم، سیاه و سفید، یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان هم به تماشا گذاشته شده. نقد و بررسی این فیلم ها نیز دیگر برنامه های جنبی این رویداد فرهنگی است. سهراب شهید سالس که از او به عنوان یکی از آغازگران موج نوی سینمای ایران یاد می شود، در 55 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان معده و روده در شهر شیکاگوی آمریکا درگذشت. قرار است در سال آینده میلادی به انگیزه 20مین سال مرگ شهید سالس برنامه های دیگری نیز در شناخت بیشتر سینمای این فیلمساز ایرانی در آلمان، انگلستان و چند کشور دیگر اروپایی برگزار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
طبعی مرور آثار مستند و داستانی سهراب شهید سالس در لندن شنیدیم که تا 29 دی ماه همچنان ادامه خواهد داشت. ممنون که در این بخش تا این لحظه همراه ما بودید. تا 15 دقیقه آینده و سر خط خبرها.